اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا مهبزیمی به توجه می رساند.
وقت نیست مجدد لیلا ماهبی از جنبش های اعتراضی آن و فعالان مدنی در واکنش به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط رهبر طالبان میگویند که حکومت خودخوانده طالبان حق تدوین و تصویب قوانین را برای شهروندان افغان ندارد. وزارت عدلیه حکومت طالبان 21 ماه آگوست با نشر اعلامیه گفته است که هبت الله خونزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سرتاسر افغانستان نافذ است. طالبان گفتند که این قانون به آداب و اصول احتساب پرداخته است. وزارت عدلیه این گروه هدف آن را منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه تذکر دادند. در این قانون است. در واکنش اعلامیه گانند در کابل در گذشته با ضربه گلوله کشته و برای بقایشان ویل داده شده است. این اجساد به روز جمعه هفته گذشته در نزدیک یک شهر دالبندین در ولایت بلوچستان در نزدیک سرحدات میان افغانستان و ایران یافت شدند. در اعلامیه سفارت آمده است که این اجساد چهارشنبه در گذرگاه مرزی واقع در منطقه سپین بولدک و چمن به خانواده های قربانیان تحویل داده شد. این اعلامیه می افزاید که قنسولگری آنها در بلوچستان با تلاش جدی قادر به بازگرداندن این اجساد به خانواده هایشان در افغانستان گردید. این اعلامیه که با خبر رسانی فرانس پرس تشریح گردید حاکی است که این 5 شهروند افغانستان به شکل فجیع توسط افراد ناشناس کشته شده اند. سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به ممنوعیت سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر به افغانستان از سوی حکومت طالبان گفته است که این تصمیم نگرانی بزرگ موجود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور و ویژه زنان و دختران را به جامعه بین المللی یادآوری می کند. استفن دوجارک چهارشنبه 21 آگوست در نیویورک به خبرنگاران گفت شورای حقوق بشر این سازمان تایید کرده است که به طور غیر رسمی به این شورا گفته شده است که سفر ریچارد بنت به افغانستان استقبال نخواهد شد. تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر ریچارد بنت گزارشگر شورای حقوق بشر به افغانستان واکنش‌های جدی داخلی و بین المللی را به دنبال داشته است. آیلین پیرسن مسئول دیدبان حقوق بشر در جنوب آسیا گفته است که وضع ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان از سوی طالبان با توجه به بی‌اعتنایی کامل این گروه به حقوق بشر تعجب آور نیست، اما باید عزم بین المللی را برای مستندسازی و پاسخگویی در مورد تخلفات حقوق بشری تقویت کند. آیلین پیرسن در شبکه ایکس گفته است که طالبان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را از ورود به افغانستان منع کردند. تصمیم شرم آور اما غیر قابل تعجب است. سمیرا حمیدی کمپاینر عفو بین الملل برای جنوب آسیا نیز در واکنش به این تصمیم طالبان گفته است که سازمان ملل متحد از طالبان در نشست سوم دوحه دعوت کرد، اما این گروه سفر گزارشگر ویژه این سازمان را به افغانستان ممنوع کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. یک قاضی در شهر لاهور دیروز پنجشنبه 22 ماه آگوست حکم توقیف مرد پاکستانی متهم به نشر معلومات نادرست در صفحه اینترنتیش را که گمان می رود منجر به تشدید شورش های ضد پناهجویان در بریتانیا شده است تمدید کرد. فرهان آصف برای دومین روز متوالی در این محکمه در شهر لاهور روی اتهامات وارده بر وی حضور یافت. وی با نشر مقاله ادعا کرده است که پناهجویان مسلمان در عقب واقعه حمله با چاقو بر کودکان در بریتانیا هستند. یک مقام اداره تحقیقات فدرال پاکستان که نخواست نامش فاش شود با خبرگزاری فرانسه ابراز داشته است که مدت زمان حبس آصف بر روز پنجشنبه برای 4 روز دیگر تمدید شد. طبق اسناد این اداره که خبررسانی فرانس پرس آن را مشاهده کرده، فرهان آصف با تروریسم اینترنتی و دلیل نشر مطلب در صفحه اینترنتی اش به نام چینل تین ناو متهم شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کشتی طیاره بردار USS ابراهام لینکن که مجهز با طیاره‌های جت جنگی F-35C و جت‌های مافوق ساوت FA-18 می‌باشد، وارد منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام در شرق میانه شد. سنتکام در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این کشتی با کشتی جنگی اسکادران 21 و واحد جنگنده‌های هوایی CVW-9 امراه خواهد بود. تنش در شرقی میانه در ماه جولای متعاقب کشته شدن یک قماندان ارشد گروه حزب الله در لبنان و متعاقب آن کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران تشدید یافت. پلیس هند میگوید که در اثر انفجار 21 ماه آگست در یک کارخانه تولید دوا در ایالت اندراپردیش این کشور کم از کم 17 تن کشته و 34 تن زخم برداشتند. انفجار احتمالاً به دلیل نشأت گاز در کارخانه اسنچیا ادوانسد ساینسز رخ داده است و عملیات نجات به پایان رسیده. ام بوچایا، یک مقام دیگر پلیس، بر روزنامه ایندین اکسپرس گفته است که انفجار منجر به سوختگی‌های شدید کیمیاوی قربانیان این حادثه شده است. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، در شبکه اجتماعی ایکس به بازماندگان این حادثه تسلیت گفته است. دولت ایالتی نیز تحقیقات را در خصوص چگونگی وقوع این انفجار آغاز کرده است. سازمان جهانی صحت میگوید که آبله میمون مثل همگیری کووید 19 نیست. سازمان جهانی صحت سه‌شنبه 20 ماه آگوست گفت شیوع بیماری آبله میمون یا امپاکس مانند همگیری کووید 19 نیست، زیرا از قبل معلومات زیادی در مورد این ویروس و راه‌های جلوگیری از آن وجود دارد. و کنوانسیون ملی حزب دموکرات قرار بود دیشب با سخنرانی کاملا هریس به پایان برسد. در این سخنرانی خانم هریس رسما نامزدی این حزب را در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر میپذیرد و به عنوان دومین زن نامزد دموکرات پس از هیلری کلینتون برای پست ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد تا به قصر سفید راه یابد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
خانم هریس حمایت چهره‌های معروف دموکرات به شمول باراک اوباما، بیل کلینتون، رؤسای جمهور پیشین و جو بایدن، رئیس جمهور کنونی ایالات متحده را کسب کرده است. با این حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، روز گذشته در کمپاین انتخاباتی خود در کارولینای شمالی از پالیسی حکومت به رهبری بایدن در بخش اقتصاد، مهاجرت و خروج از افغانستان شدیداً انتقاد کرد.
هیچ کس هرگز تصاویر هولناک خروج فاجعه بار آنها را از افغانستان فراموش نخواهد کرد. افغانهای ناامید از تایرهای تیاره باربری ایالات متحده که در ارتفاع 3000 فیت بلند شده بود پایین افتادند و جانهای خود را از دست دادند. پس از آن که بایدن و هریس بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی هوایی در سراسر جهان را تسلیم کردند، تروریست های تشنه بخون از زندان ها آزاد شدند. ما میلیاردها میلیارد دلار را سالها پیش برای ساختن آن میدان مصرف کرده بودیم.
اما جو بایدن همواره از تصمیم خود مبنی بر خروج از افغانستان دفاع کرده و آن را یک تصمیم منطقی توصیف کرده و گفته است که با این تصمیم طولانی ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده را به پایان رساند.
پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر افغانستان، واکنش های جدی داخلی و بین المللی را به دنبال داشته است. آقای بنت در واکنش به این موضوع این اقدام طالبان را گامی به عقب خوانده و گفته است که این تصمیم علامت نگران کننده در مورد تعامل طالبان با ملل متحد و جامعه بین المللی در زمینه حقوق بشر میفرستد. شرح بیشتر واکنش های سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر را در گزارش از من فرخنده پیمانی میشنوید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با نشر اعلامیه گفته است که با وصف محدودیت طالبان بر سفر وی با مستندسازی تخطی ها و بدرفتاری های حقوق بشری در افغانستان ادامه خواهد داد.
من مسئولیت هایم را بسیار جدی میگیرم. همواره با ظرفیت مستقل عمل میکنم. ارزیابی بی‌طرفانه از واقعیت ها بر مبنای معیارها و روش های پذیرفته شده بین المللی حقوق بشر ارائه کرده و بلندترین معیارهای مؤثریت، کفایت و یکپارچگی را رعایت می کنم.
آقای بن در اعلامیه که روز چهارشنبه 21 آگست در واکنش به اقدام طالبان در رابطه با ممنوعیت سفر وی به افغانستان به نشر رسید، گفته است که در تعامل با طالبان شفافیت داشته و ارزیابی حیاتی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به عنوان مسئولیت وظیفوی ارائه کرده است. آقای بنت خواستار لغو این تصمیم از سوی حکومت طالبان شده است. در همین حال استفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، دیروز چهارشنبه در نیویورک در حضور خبرنگاران این اقدام طالبان را نگرانی جدی در برابر وضعیت حقوق بشر در افغانستان خواند.
این لحظه خوب است تا به مردم یادآوری کنیم که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه وضعیت زنان و دختران، همچنان برای ما و جامعه بین‌المللی یک نگرانی باقی مانده است.
ایلن پیرسن، مسئول دیدبان حقوق بشر در جنوب آسیا، گفته است که وضع ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان سوی طالبان با توجه به بی‌اعتنایی کامل این گروه به حقوق بشر تعجب آور نیست، اما باید عزم بین المللی را برای مستندسازی و پاسخگویی در مورد تخلفات حقوق بشری تقویت کند.
طالبان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را از ورود به افغانستان منع کردند. تصمیم شرم‌آور اما غیر قابل تعجب است.
در همین حال محب الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو، میگوید که طالبان میخواهند جلو آگاهی جهانیان را از نقض حقوق بشر در افغانستان بگیرند. مجمع مدافعان حقوق بشر نیز با نشر اعلامیه ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان را واکنش غیر مسئولانه حکومت طالبان خوانده و گفته است که این اقدام سبب تشویش عمیق همه مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی شده است. این در حالی است که زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، سه‌شنبه 20 آگست دلیل وضع ممنوعیت بر سفر بنت به افغانستان را تبلیغات وی علیه حکومت طالبان اعلام کرده و تاکید کرده است که طالبان بر سخنان ریچارد بنت دیگر باور ندارند. آقای بنت در طول ماموریت خود چندین بار به افغانستان سفر کرد و از کابل و برخی شهرها و ولایات دیگر دیدن کرد. ریچارد بنت همواره در گزارش‌های خود حکومت طالبان را به تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر به ویژه زنان و دختران متهم کرده است، اتهامی که همواره سوی طالبان رد شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هیدر بار، مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید که طالبان به سرکوبی حقوق بشر و افراد متضرر ادامه میدهند. به همین خاطر نمیخواهند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور افغانستان، آنها را به خاطر ارتکاب جرایم و تخطی های حقوق بشری مسئول قرار دهند. خانم بار میگوید طالبان با این اقدامشان مانعی بلند شدن صدای مردم افغانستان و شریک ساختن معلومات در مورد جرایم بشری آنها شدن نمی توانند و گزارشگر ویژه از بیرون کشور به کار خود ادامه خواهد داد. خانم بار در صحبت با همکارم ژیلانوری نخست در مورد دلیل ممنوع ورود شدن ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، چنین توضیح داد.
This is one of many signs that we've been seeing lately.
این اقدام طالبان به نظرم یکی از نشانه هایی است که اخیراً ما شاهد آن بودیم که طالبان به سرکوبی حقوق بشر ادامه داده و آن را افزایش بخشیدند. این مسئله فکر می کنم تصادفی نیست که در مدت کمی بعد از نشست سوم دوحه این اقدام را کردند، به خاطر که در نشست سوم دوحه طالبان به پیروزی بزرگ رسیدند. طالبان جرأت پیدا کردند و آنها احساس کردند که نباید با کسی مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، همکاری کنند. و آنها در دوحه شاهد بودند که رهبران سازمان ملل متحد به شمول خانم روزمری دی کارلو و منشی عمومی به خاطر برآورده ساختن خواسته های طالبان سر خم کردند و آن را برآورده ساختند. ما دیدیم که در نشست دوحه معضله زنان افغان را نادیده گرفته و از جلسات دور ماندند و مسئله حقوق بشر را از آجندای کاری خود به خاطر که طالبان حضور پیدا کنند بیرون کشیدند. به همین خاطر طالبان احساس میکنند که چرا با گزارشگری ویژه کار کنند.
منظر شما همچنین اقدام طالبان نشانه از ناکام شدن تلاش های جهانی برای تغییر رفتار طالبان در قبال مردم افغان، به خصوص زنان افغان است؟
Yes, I do. I think that the whole international response.
بله همین طور است. به خاطر که تمام پاسخدهی ها با رسیدگی جامعه بین المللی در قبال بحران در افغانستان به خصوص بحران حقوق زنان افغان ناکام شده است. عدم موجودیت هماهنگی، جدیت و در کل قدم های معنادار باعث این کار شده است. ما می‌بینیم که دیپلمات‌ها با طالبان صحبت می‌کنند تا آنها را راضی بسازند که به زنان احترام بگذارند. ما در 3 سال گذشته شاهد این کار بودیم که نتیجه نداده است. ما در سطح بین المللی نمی‌بینیم که آنها آمادگی برای یک برنامه جدید در قبال این مسئله داشته باشند که این بسیار نگران کننده است. این برنامه باید شامل تلاش‌هایی باشد که طالبان را به خاطر جرایمشان مسئول قرار دهد و شماری از روش‌های وجود دارد که این کار باید شود، اما نیاز به علاقمندی یا تمایل کشورهای جهان دارد که مسئله حقوق زنان افغان را جدی بگیرند.
طالبان به سرکوبی حقوق بشر و به خصوص زنان ادامه می دهند. به نظر شما بدون حضور همچون گزارشگر چی کسی می تواند که مانع همچون اقدامات در برابر مردم افغان شود؟
So first of all, Richard Bennett is not going to stop doing his work.
نخست از همه ریچارد بنت کار خود را متوقف نمی کند و به کار خود ادامه می دهد. شمار از گزارشگران ویژه هستند که بدون سفر به کشور مربوط به کار خود ادامه می دهند، با آنکه وضعیت مناسب نیست، اما آنها را از کار مانع نمی شود. طالبان باید بدانند که در نهایت آنها با رد کردن ویزای هر کسی را که بخواهند به این معنا نیست که مانع بلند شدن صدای مردم افغان و شریک ساختن معلومات در مورد جرایم آنها در داخل کشور شوند. از سوی دیگر ابزار تکنولوژی این کار را در هر زمان ساده تر می سازد. دوم چیزی که باید بگویم این است که قدم ها برای مسئول قرار دادن طالبان به خاطر سوء استفاده هایی که انجام می دهند برداشته شده می تواند. محکمه بین المللی جنایی باید اقدام کند و رهبران طالبان را به خاطر جرایم علیه جنسیت یا تبعیض جنسیتی محاکمه کند. در این پیمان 149 کشور شامل هستند که می توانند به محکمه بین المللی عدالت در مورد تخطی از کنونسیون محو خشونت و تبعیض علیه زنان رجوع کنند. ما در کمتر چند هفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میزبان نشستی هستیم که در آن میکانیزم جدید ملل متحد برای جمع‌آوری شواهد جرایم که طالبان در افغانستان مرتکب شده‌اند را بررسی میکند که در پروسه قانونی و پیگرد قانونی از آن استفاده خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
از سوی دیگر با حاکم شدن طالبان بر افغانستان روند مهاجرت افغانها به کشورهای منطقه و جهان ادامه داشته است. در تازه ترین گزارش سازمان بین المللی مهاجرت آمده است که سال 2020 به این طرف نزدیک به 8 میلیون افغان از کشورشان به کشورهای همسایه و اروپایی مهاجرت کردند. روی زمانی در مورد چگونگی زندگی افغانها تا 3 سال اخیر در ایران گزارش تهیه کرده است که به توجه می رسد.
پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، دلایل اساسی مهاجرت افغانها به ایران نبود فرصتهای کاری، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و آزار اذیت مردم توسط طالبان عنوان شده است. در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت آمده است که 85% این افغانها به کشورهای همسایه و عمدتاً ایران رفتند و نزدیک به 1 میلیون دیگر به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند.
اینا تمامشان به بسیار مشکلات جدی برخوردن که از قبیل گرفتن ویزا بود، همچنان کارت بانکی، سیم کارت و ای که یعنی چون تعدادشان بیشتر شده بود حتی نانوایی ها برشان نان نمی داد و نگفتن همانه که اینا یعنی کاملا غیر قانونی در اینجا بودن و کسانی که قانونی آمده بودن در ظرف 3 دوره که اینا ویزهارت هم دید می کردن او تمام شد. بعد از او همه کسایی که در اینجا ماندن تمام شد غیر قانونی شدن.
همچنان بلند رفتن کرایه خانه، کار شاقه و اجازه نیافتن به مکتب برای کودکان خانواده های بدون اسناد از مشکلات دیگری است که افغان های مهاجر از آن شاکی هستند. در تازه ترین گزارش ها آمده است که تا آخر ماه جولای سال میلادی ایران 15,000 افغان مهاجر بدون سند را فقط از ولایت خراسان رضوی این کشور رد مرز کرده است.
و همچنان ما به عنوان یک فعال حقوق مهاجرین از کشور ایران و دولت ایران و مردم عزتمند ایران خواهش داریم که مردم افغانستان که با تهدید و با وضعیت بد اقتصادی در کشورشان و با تغییر وضعیت سیاسی که در کشور افغانستان افتاده است، لطفاً آنان که در آغوش شما پناه آورده آنان را با اکراه و جبر از کشور خود بیرون نکنید.
خانواده های مهاجر افغان در ایران میگویند که میخواهند به افغانستان برگردند، اما نبود مکاتب برای دخترانشان باعث می شود تا از برگشت دوباره به افغانستان صرف نظر کنند.
ما از مردم که مثلا نظامی نبودن، جان فنده خطر نبوده، بیشترینشان توقع دارن که در افغانستان برن، اما زمانی که فکر میکنن که در اونجا دخترهایشان نمیتونه درس بخونه، خودشان برشان کار پیدا نمیشه، جای بر زندگی کردن ندارن، اینا دوباره میخواین که ساکن ایران باشن. اما در بخش کسانی که تهدید شدن که از نظامیان بودن، فعالین حقوق زن و خبرنگاران بودن، اینا هر قدر مشکلات که پسران در ایران بیایه حتی نمیتونن که تا سر مرز اینا برن، یعنی نمیتونن اینا به افغانستان برگردن.
در حالی که گزارش ها از سرازیر شدن سیل مهاجران افغان به ایران و پاکستان در سرخط داغ خبرهاست، حکومت طالبان به تاریخ 6 ماه آگست اعلامیه گفته است که در 3 سال گذشته حاکمیتشان حدود 3.7 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برخی از زنان فعال افغانستان و مدافعان حقوق بشر به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و می گویند که طالبان حق تدوین قانون و تصویب آن را ندارند. آنان می گویند این گروه هنوز مشروعیت داخلی و خارجی کسب نکرده و هنوز حکومت سرپرست است و صلاحیت تصویب قوانین جدید را ندارند. فوزیه احسان در مورد این گزارش تهیه کرده است که به توجه می رسد.
فعالان زن و مدافعان حقوق بشر می گویند قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نقض حقوق زنان در افغانستان را تشدید می کند و باعث محدودیت ها و مداخلات بیش از حد در امور شخصی زنان خواهد شد. نظیفه جلالی، عضو مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان، در این مورد گفت:
این نظام باید مشروعیت داخلی خود را بگیرن، این نظام باید به اساس انتخابات مشروعیت مردم را بگیرن، بعد از او قانوندانا و اهل خبره بشینن، قوانین را جور بکنن، اینی شکل حقوقی و واقعیش است. ولی که اول حاکم طالبا یا کسی که خود امیر المومنین میدانه یا امیر افغانا میدانه، اول خوی این شرط امیر نه از لحاظ اسلامی پوره کرده، نه از لحاظ قواعد بین المللی و نه از لحاظ حقوقی، چون این شخص به نام هست ولی هویت از این شخص تاله تثبیت نشده.
وزارت عدلی حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر این حکومت را به روز چهارشنبه 31 ماه اسد پس از توشی از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. در بخشی از این قانون در مورد حجاب زنان آمده است که پوشاندن تمام بدن زن از جمله چهره الزامی است. در واکنش توشیع این قانون از سوی طالبان، امروز پنجشنبه جنبش اعتراضی شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه گفته است حکومت خودخوانده گروه طالبان فاقد هر گونه مشروعیت داخلی و خارجی است و هیچ حق و صلاحیت ایجاد و تصویب قوانین را ندارد. به باور این جنبش اعتراضی زنان، آنچه طالبان قانون امر به معروف می‌خوانند در واقع بهانه است برای شدت سرکوب، محدودیت و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان است. رحمت الله اندر، سخنگوی پیشین شورای امنیت ملی در نظام جمهوریت، در واکنش به توشیع این قانون در صحبت با صدای آمریکا گفت:
سی طالبان د دغه قوانین او د تصویب هغه حقوقي صلاحیت نه لري، تر څو پورې دلته یو اساسي قانون موجود نه وي او ملي وثیقه موجوده نه وي ترغې لاندې د وزارت قوانین طرحه سي. دغه حقوقي ډول نه دی، او په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه پورې خپله هم مشروعیت نه لري. حتی په همدغه نظام باندې چې دوی ورته د خپل نظام ته امارت اسلامي وایي، په همدغه نظام باندې هم دوی عام بیعت نه دی اخیستی. تر اوسه پورې عامو خلکو خپل امیر نه دی لیدلی، تر اوسه پورې عامو خلکو له خپل امیر سره بیعت نه دی کړی، تر اوسه پورې عام خلک د خپل امیر په اړه باندې پوهیږي نه چې دا څوک دی.
در قانونی که رهبر طالبان توشیح کرده، همچنان مردم و کارمندان ادارات حکومتی به احترام به شؤونات اسلامی مکلف شدند. مسئولان رسانه ها به نشر مطالب مطابق با شریعت موظف شدند و شرکت تاجران، کسبکاران و دهقانان به ادای نماز جماعت الزامی شده است. در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان همچنان احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. فوزیه احسان، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کنوانسیون ملی حزب دموکرات قرار است امشب با سخنرانی کاملا هرس با پایان برسد. در این سخنرانی خانم هرس رسما نامزدی این حزب را در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر میپذیرد. در جریان شب سوم این کنوانسیون، تم والز والی ایالت منیسوتا رسما نامزدی معاونیت تکت انتخاباتی کاملا هرس را پذیرفت.
در آغاز شب سوم کنوانسیون ملی حزب دموکرات، سناتور کوری بوکر موضوع انتخاب شده شب را با معرفی گرفت.
به شب سوم خوش آمدید و امشب در مورد آزادی است.
در سخنرانی های این شب موضوعات مثل حقوق باروری، محیط زیست و امنیت مرزی نیز شامل بود، ولی بخش عمده پیام ها روی آن چیز متمرکز بود که دموکرات ها آن را انتخاب در انتخابات ماه نوامبر می خوانند.
کاملا هرس برای مردم و آن شخص دیگر ثابت کرده است که خود را اولویت می دهد.
در شب سوم این مجمع، بیل کلینتون یکی از سخنرانان قابل توجه بود. بیل کلینتون که از سال 1972 بدین سو در هر کنونسیون ملی دموکرات ها شرکت کرده است، دلیل این را که چرا کاملا هرس را بهترین گزینه برای ریاست جمهوری میداند چون این گفت:
کاملا هرس برای حل مشکلات، استفاده از فرصت ها و رفع هراس ما کار خواهد کرد و این اطمینان را خواهد داد تا هر امریکایی فرصت برآورده کردن رویای خود را داشته باشد.
ولی لحظه کلیدی برای دموکرات ها شنیدن سخنرانی تیم والز والی منیسوتا بود که رسما معاونیت تکت انتخاباتی کاملا هرس را پذیرفت.
این افتخار زندگی من است که نامزدی شما را من حیث معاون ریاست جمهوری ایالات متحده بپذیرم.
تیم وال سابقه کار در گارد ملی اردوی ایالات متحده را دارد و با عنوان یک معلم و مربی فوتبال امریکایی و باسکتبال شاگردان لیسه نیز ایفای وظیفه کرده است. تیم والز میگوید این بخش از تجارب زندگیش او را در راه یافتن به سیاست کمک کرده است.
همان بازیکنان و شاگردانم بود که من را به رقابت برای کنگرس الهام بخشیدند. آنان آن چیزی را در من دیده بودند که من آرزو داشتم در وجود آنان ببینم، یعنی تعهد به خیر همه، درک مشترک و اعتقاد بر این که یک فرد می تواند باعث یک تغییر واقعی برای دیگران شود.
تیم والز که آخرین سخنور شب سوم این گرد همایی بود، پیرامون موضوع شب یعنی آزادی چنین گفت:
زمانی که ما دموکرات ها در مورد آزادی صحبت می کنیم، هدف ما داشتن آزادی به خاطر ساختن یک زندگی بهتر برای خود و عزیزانتان می باشد. داشتن آزادی به خاطر تصمیم در مورد صحتتان و بله کودکانتان می باشد. آزادی رفتن به مکتب بدون حراس از این که مبادا در دهلیز مکتب هدف قرار گیرید و کشته شوید.
کنوانسیون ملی حزب دموکرات پنجشنبه شب با سخنرانی کاملا هرس به پایان می رسد. در این سخنرانی خانم هرس رسما نامزدی این حزب را در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر می پذیرد.
حشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا با پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوشی برای تان آرزو می کنیم.